روزنامه‌های افغانستان به مناسبت عزاداری‌های ماه محرم هر کدام مطالبی را به این موضوع اختصاص دادند. گروهی از آنها از این مراسم تجلیل کرده و برخی دیگر نسبت به آن برخوردی انتقادی داشتند. یکی از روزنامه‌های کابل، صدای شهروند، با اشاره به سنت‌های اعتدالی در مراسم عزاداری از توسل برخی‌ها به افراط و تفریط در عزاداری‌های محرم انتقاد کرده و مدعی شده است که این کار باعث انزجار و نفرت دیگران از عاشورا و عزاداری می شود. این روزنامه به ویژه با اشاره به تیغزنی و غمزنی اظهار نظر کرده است که چنین رفتارهایی جواز شرعی و اسلامی ندارند و در تاریخ چیزی در این باره نیامده است. نشریه دیگری نیز، نشریه جامعه باز، از مراسم عزاداری ماه محرم انتقاد کرده و نوشته است که شهر از دروازه و پرچم و سقاخانه پر شده است و فضای شهر مملو از صدای نوحه و روزه و خطبه است. این نشریه مدعی شده است که در سالهای اخیر این نوع تظاهرات مذهبی هر سال پررنگتر از سال قبل می شود. این نشریه می‌پرسد از این نمادسازی‌ها و تظاهرات به دنبال چه چیزی هستیم و به راستی چه دست‌هایی در عقب پررنگ ساختن مراسم محرم است. در مجله رادیویی فرهنگ افغانستان این هفته با دعوت از آقای علی محقق نسب، روحانی شیعه و دینپژوه مقیم فرانسه، ازشون می‌پرسم آیا انتقاد به مراسم سوگواری ماه محرم در افغانستان همواره رایج بوده و ناخشنودان از این مراسم همیشه از این وضع شکایت داشتند یا این یک پدیده جدیدیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با یک مقدمه این مسئله رو خدمت شما عرض میکنم. از اونجایی که من شیعه هستم، عقیده دارم که برگزاری مراسم عاشورای حسینی و گرامی داشت حماسه سیاسی مذهبی سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام از باشکوه‌ترین و عمومی‌ترین و جهانی‌ترین مراسم مذهبی شیعیان است و میتوان گفت که تریبون عاشورا قوی ترین و فعال ترین تریبون در جهان اسلام است. این تریبون در بقا و گسترش تشیع امامی نقش جدی و قابل توجه داشته و دارد. این مراسم یکی از بهترین و بزرگترین مصداق تعظیم شعایر دینی بوده و میباشد، ولی این مراسم نباید همراه با دروغ، خرافات و اعمال حرام گردد. این مراسم نباید با اغراض سیاسی و خصومت‌های فرقه‌ای و خودنمایی‌های جاهلانه همراه شود. بنابراین اونچه را که شما فرمودید که در افغانستان از این مراسم انتقاد می شود، البته در افغانستان چون خصومت‌های مذهبی زیاد نیست و مردم افغانستان از لحاظ تحمل مذهبی مردم آزادمنش و مردم بزرگواری هستند، چندان انتقادی از مراسم مذهبی عاشورا صورت نگرفته یا معمول نبوده. ولی امروزه که مراسم عاشورا با یک سری از اعمال ناروا و خرافاتی یا اعمال زشت همراه شده، مسلماً نه تنها سنی ها بلکه شیعه ها هم اون مراسم را به اون کیفیت با این سبق و سیاق نمیپذیرند. مثلا مراسم سوگواری نباید با اعمال حرام همراه شود. قاطبه علمای شیعه با زنجیرزنی و قمزنی، تبلها و بوغها و مانند اینها مخالفت کردند و این اعمال را برخلاف شرع دانستند. از جمله آقای سید محسن امین در کتابی از تنزیه الاعمال این اعمال را ناصحیح دانسته است. سید ابوالحسن سهانی به کار بردن شمشیرها، زنجیرها، تبلها، بوغها و مانند اینها را حرام دانسته است. سید محمد باقر صدر، شهید مرتضی مطهری، آیت الله فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، آقای سیستانی، آقای نوری همدانی و آقای جوادی آملی این اعمال را فاقد دلیل شرعی و یا سبب وهم مذهب تشیع و یا از باب ضرر که به بدن انسان و اینها ضرر وارد میکنه حرام دانسته است. بنابراین این انتقاد شایسته و به جا هست که باید انجام شود و برای اصلاح این مراسم باشکوه لازم است که علما توجه لازم را بکنند و این مراسم را از خرافات و دروغ‌ها دور کنند.
آقای محقق نسب، آیا این ادعای نشریه جامعه باز درسته که مراسم عزاداری در سالهای اخیر سال به سال پررنگ‌تر شده؟
بله، به همین صورت است. این یک واقعیت است. در قدیم در افغانستان اصلا این مراسم در مساجد و در حسینی ها انجام می شود، اصلا جنبه خیابانی نداشت و بعدم اعمال زنجیرزنی و قمه در افغانستان اصلا نبود. حتی من یادم است که در سالهای 50 که من در افغانستان بودم، در جلسات عزاداری اصلا زنجیرزنی وجود نداشت، زنجیری نبود. این اعمال بعد از سال 50 یا حدودی سالهای 60 که جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده و در افغانستان هم مسائل مذهبی داغ شده و مهاجران افغانی هم به ایران رفتن و برگشتن، این کم کم وارد افغانستان شده و به این شیوه در آمد.
آقای محقق نسب، یکی از این نشریات پرسیده است چه کسی پشت این پررنگ کردن مراسم است؟ به نظر شما طرح این پرسش اساسا درسته؟ ممکنه کسایی پشت این گسترش مراسم باشن؟
البته در این مراسم، دو تا عامل گسترش داره. عامل اولش خب تحولات فرهنگی، مهاجرت افغانی ها در ایران و دیدن مراسم در ایران و بعد تقلید کردن و وارد کردن وسایل عزاداری از ایران مثل زنجیر و قمه و طبل و دهول و مانند اینها، این یک عامل است که عامل مردمی است. عامل دومی هم دارد که اون جمهوری اسلامی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم میخواهد به نحوی در کشورهای دیگر پایگاه اجتماعی خود را نشان بدهد، قدرت خود را نشان بدهد و مثلا مخصوصا در افغانستان که با آمریکا و دنیای غرب رقابت میکنه میخواد بگه که بله ما در متن جامعه افغانستان حضور داریم، در حالی که در افغانستان نه شیعه ها و نه سنی ها طرفداران زیادی برای ایران نیستن، یعنی از نظام ایران در افغانستان حمایت نمیکنن، نه توده شیعیان نه سنیان، یعنی اقلیتی بسیار کمی هستند که از نظام ایران حمایت میکنن. ولی این به کمک این مراسم جمهوری اسلامی میخواد نشان بدهد که بله خیلی در افغانستان طرفدار داره و این جنبه سیاسی دارد و جمهوری اسلامی از طریق ایادی خودش که در کابل حضور دارن و در شهرهای مختلف هستن، مخصوصا برخی از علمای محترم و برخی از مراکز مذهبی مثل مدارسی که در کابل هستن، این موضوع رو دامن میزنن، چنان که میبینین تمام رنگها و نمادها و پارچه‌ها و چاپ‌ها و کل این شعارها اینا جز محصولات فرهنگی سیاسی ایران است که اونجا اومده. در افغانستان اصلا همچنین چاپ و انتشاراتی یا نیست یا اگر هستم وارداتی است.
آقای محقق نسب، خبرهای منتشر شده در مطبوعات افغانستان از تعطیلی دانشگاه در ایام تاسوعا و عاشورا خبر دادند. گفته میشه که این تعطیلی از ترس درگیری میان دانشجویان است. ممکن است تو خواهش کنم توضیح بدید که چرا این درگیری به وجود میاد و تا به حال چه سابقه ای داشته؟
البته این تعطیلی دانشگاه هم کار بسیار شایسته و درستی بوده، یعنی کار صحیحی بوده که مسئولان انجام دادن، چون در سالهای پیش در دانشگاه در خوابگاه لیلیه دانشگاه کابل اتفاق افتاد و بین دانشجویان راجع به همین مسائل عاشورا و مراسم خودنمایی هایی که در خیابان ها انجام می شد اختلافی بین دانشجویان به وجود اومد و در اون اختلاف 2-3 نفر کشته شدند و حادثه بسیار زننده ای در افغانستان اتفاق افتاد که کمتر در تاریخ فرهنگی افغانستان چنین حوادثی وجود داره. و بعد هم در سال 1390 بود ظاهرن که شما در جریان هستید که مراسم عاشورا در زیارت ابوالفضل مورد هدف قرار گرفت و در اثر یک انفجار حدود 80 نفر از همشهریهای شیعه کشته شدند. این هم برای دولت افغانستان و هم برای ملت افغانستان کار سنگینی بود و نباید انجام میشد و دولت در این خصوص بسیار کار عاقلانه ای کرده که هم امنیت رو فراهم کرده و هم برخی از مراکز رو تعطیل کرده. من این کار رو خیلی درست میدانم.
از آقای علی محقق نسب، روحانی شیعه و دین پژوه مقیم فرانسه، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.